و ترجمه تالیران اثر تارله و تألیفی به عنوان ادواری از تاریخ دیپلماسی ایران و ترجمه کتابی تحت عنوان آخرین روزهای زندگی پوشکین.
خواهران، برادران، دوستان، افتخار عضویت در کانون نویسندگان ایران را دارم. درباره آزادی در اینجا سخن به تفصیل و به حد مشبع و ممتع گفته شده. من به تذکار نکته چند در این مورد اکتفا می‌کنم. سخنم را با گفته‌ای از حسین ابن علی درباره آزادی شروع می‌کنم. این لم یکن لکم دینا فکونوا احرارا، اگر دینی ندارید آزاد و آزاده باشید. از گذشته های دور تا روزگار ما که در سراسر دنیا نام آزادی ها و حقوق دموکراتیک ورد زبان مردم است، شاعران در هر گوشه ای از جهان در دفاع از آزادی مشارکت و مجاهدت مجدانه ای داشتند. درباره غرب سخن نمی گویم. از رصافی، شاعر عراقی و صاحب رصافیات شاهد می آورم که در دوران نظام پیشین عراق به کنایه می گفت: یا قوم لا تتکلمو ان الکلام محرمو من شاء منکم ان یعیش الان و هو مکرم. مردم سخن مگویید که سخن گفتن حرام است و از شما آن کس که زندگی را به چسبت مورد اکرام و احترام. از دوران کودکی خود بیاد دارم که در زادگاه من تبریز مردم کوچه و بازار این مشرع را به کنایت به کار می بردن: یاد بالا، دین ما، دانش ما، بوده قانون وطن. کودکم بخواب، سخنی مگو، این است قانون وطن. ملک شعرای بهار هم از آزاد نبودن خامه شکوه می کرد. می گفت: عمری به هوای وصلت قانون از چرخ برین گذشت افغانم. گفتم که مگر به نیروی قانون آزادی را به تخت بنشانم. امروز چنان شدم که بر کاغذ آزاد نهاد خامه نتوانم. ای آزادی، خجست آزادی، از وصل تو روی بر نگردانم. به سخن امشب می‌پردازم. سخن من تحت عنوان آرمانگرایی در شعر پارسی تعمق و تدقیقی تحلیلی در یکی از عناصر دوگانه شعر که محتوا نام گرفته و قسمتی از بحث نسبتا مفصلی که جزئی دیگر زیر عنوان اخلاق آرمانی در شعر پارسی بدان افسوده می شود. قصد من از گزینش این مقوله رفع پاره‌ای شوائب و داوری هایی بوده است که پاسخگویی بدان بر هر انسان موظف و مسئول فرض است، البته هرچه مبسوطتر و گویاتر اولاتر. گواهان عینی صدق مدعای من در وجود و تداوم انقطاع ناپذیر این تمایل و گرایش آرمانی در شعر پارسی نسل پیشرو نوجوی و نوآفرینی از شاعران است که امروز در موضع راستین اسلاف افتخار آفرین خود درفش آرمانگرایی و تکامل جویی را افراشته نگاه داشتند و هرگزش فرو نخواهند کشید. می‌پردازم به متن سخنرانی. شعری از سعدی. دلیر آمدی سعدیا در سخن، چو تیغت به دست است فتحی بکن. بگوی آنچه دانی که حق گفته به، نه رشوت ستانی و نه اشوده. کمر بند و دفتر ز حکمت بشوی، کمع بگسل و هرچه دانی بگوی. عنصر آرمانی و اخلاقی شعر فارسی که هدف و مقصود غایی آن انسان و آسودگی و آزادگی اوست، در عصر ما بیش از عناصر شکلی و فنی آن در خور تأمل و تدقیق باید باشد، چون که در عرصه تحول و تطور بنیانی و شریع امروز که مکانی و مجالی برای بازگویی ها و بازنگری ها در قالب ها و الگوهای کهن نیست و اندیشه نوجوی و فراپوی انسان سده بیستم اسنام مواریث و مصادیق قالبی را در پشت ویترین های موزه ها می نشاند، آنچه انحصاراً باید مطمح نظر باشد روند فکری و آرمانی، یعنی محتوای افتخارآمیز شعر پارسی. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نورا حلاوتی است دگر. مکتب ثانوی شعر پارسی که یکی از کهن‌ترین و دیرپاترین حدیث‌ها در پیرامون آن مقابله و معارضه نور و ظلمت، نیکی و بدی و ملموس‌ترین مصداق آن پیکار فریدون با ضحاک و سنتج مردم گرایان آن است، گواه بارزی است بر اهمیت این روند فکری آرمانی و اخلاقی در شعر و بقای و دوام سنت‌گونه آن تا روزگار ما. انسان و موضوعات و مصادیق انسانی که مخاطب و هدف آگاهانه شعر فارسی و وجدان بیدار شاعر ایرانی در تماس دائم با اجتماع و مردم، زشتی ها و زیبایی ها، بدی ها و نیکی ها آیین گونه نمایشگر این روند بوده است. زبان صریح و صدیق وجدان شاعر در انجام رسالت پرومته گونه خیش بی واهمه از خشم و کین توزی های زئوس های مطلق العنان زمان دمی خاموشی پذیر نبوده است. عشق خلق و تعمیم مصادیق خدایی زیبایی در جهانی که زشتی ها و پلیدی ها در آن نه اندک است در سخن دلنشین و اعجازگر آنان می جوشد. آنان نمی توانند جان آدمی را که به گفته پور سینا محبت و منزل ورقاء ذات تعزز و تمنع این گرامی کبوتر والا مکان زیبایی و پاکی و بزرگی است جولانگه زغنهای حقارت و سفالت بینه. از فردوسی آغاز می کنیم که کار سترگ او به یکی از انگیزه های ابداع جاودانش یعنی احیای زبان به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ملیت ایرانی در برابر تهاجم و استیلای عربیت محدود و مقصور نمی شود. وی مظاهر جاودانه زشتی و ستم را استادانه و با کاربرد مهیب‌ترین و کریه‌ترین خطوط و نقوش آن در شخص ضحاک مصور و مجسم می سازد. سپس به خلق انتیتز او می پردازد که فریدون مظهر زیبایی و عدالت است. آنچه در نگرش و ادراک فردوسی در خور تأمل و اعجاب و تحسین است دخالت و تأثیر یک عامل بنیانی و اصلی در امهاء زشتی و ستم و تثبیت و ابقاء زیبایی و عدالت است و آن کاوه آهنگر مظهر فناناپذیر مردم در روند تاریخ است. ضحاک شخصیت واقعی لیکن افسانه نمای او در ستمکاری و بیداد که تا همین روزگار ما میتواند به مثابه مقیاسی برای سنجش همانندهای آن به کار رود چنین توصیف می شود: ندانش جز کجی آموختن جز از کشتن و غارت و سوختن. ضحاک که بر جای بوسه ابلیس دو مار از کتفش رسته بود رهنمود اهرمن را برای پردخت ساختن جهان از مردم به کار برد، بدین ترتیب که خورش روزانه آن دو مار می بایست از مغز دو جوان ساخته آید. آیین ضحاک وارون خوی بدین سان حکرم بود تا آنکه فرمان اجتناب ناپذیر جبر تغییر و تطور گریبانش را می گیرد تا نوع سازگار با نیاز زمان را بر جای وی نشاند. مقدمه این دگرگونی چنین تصویر می شود که ضحاک در خواب پالهنگ این جبر را برگردن خود می بیند که تا دماوند کوه می کشاندش. پس به پیچید ضحاک بیدادگر به در ریزش از هول گفتی جگر. یکی بانج برزد به خواب اندرون که لرزان شد آن خانه صد ستون. فردوسی خواب ستمگر را از زبان موبدی بینادل و تیزهوش تعبیر می کند که دلش تنگ تر گشت و ناپاک شد و ساده زبان پیش ضحاک شد. بدو گفت پردخته کن سر زبان که جز مرگ را کس مادر نداد. جهاندار پیش از تو بسیار بود که تخت مهی را سزاوار بود. فراوان غم و شادمانی شمرد برفت و جهان دیگری را سپرد. اگر باره آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی به جای، کسی را بود زین سپس تخت تو به خاک اندر آرد سر و بخت تو. کجا نام او آفریدون بود. نظام فرتوت و محکوم به زوال ضحاک تلاشی مذبوحانه آغاز می کند تا عصر نو گریز ناپذیر را از بروز و ظهور باز دارد. نشان فریدون به گرد جهان همی باز جست آشکار و نهان. نارام بودش نخواب و نخورد، شده روز روشن بر او لاژورد. سرانجام زمان تجلی اراده مردم در شخص کاوه آهنگر فرا می رسد. ضحاک تدبیری می اندیشد تا به مدد استشهاد نامه ای مجعول به فریب کارانه موضع خود را در برابر مردم و تاریخ موجه و مهذب جلوه دهد. ز هر کشوری بهتران را بخواست و به موبدان گفت که او را در نهانی دشمنی هست، به سال اندک و به دانش بزرگ. سپس پیشنهاد کرد یکی محضر اکنون بباید نوشت که ضحاک جز تخم نیکی نکشت. نگوید سخن جز همه راستی، نخواهد بداد اندرون کاستی. در اینجا فردوسی از بروز جبونی ها و زبونی ها در لحظاتی حساس از تاریخ زندگی انسان که داوری مردانه و راستین سرنوشت ساده است شکوه می کند و زبان وی در توصیف این موقع ملامت گرد. زبیم سپه بود همه راستان، بران کار گشتند هم داستان. بران محضر اژدها ناگزیر گواهی نوشتند برنا و پیر. شناخت معین فردوسی از ویژگی های تاریخ و بازتاب های ملازم با تضادها و کشمکش های درونی جوامع که در جایی دیگر او را به جانبداری از تفکر و تعلیل مزدک در برابر درباره نابرابری ها برمی انگیزد، به خلق و تصویر شخصیت مردمی او یعنی کاوه آهنگر یاری می کند. همانگه یکایک ز درگاه شاه برآمد خروشیدن دادخواه. ستم دیده را پیش او خواندند، بر نامدارانش بنشاندند. بدو گفت مهتر بروی دژم که برگوی تا از که دیدی ستم. خروشید و زد دست بر سر شاه که شاها منم کاوه دادخواه. یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. تو شاهی و گر اژدها پیکری، بباید بدین داستان داوری. که گر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست. زبان کاوه شخصیت مردمی فردوسی در اینجا با گوش زمان ما آشناست و محاجب و کاربرد واژه‌های چند و چون و چرا در زمینه کشورداری پس از گذشت هزار سال نیز نمیتواند بی استعجاب و تحسین تلقی نشود. در قرون اعصاری که ابو ریحان بیرونی را به جرم ابراز عقیده شجاعانه علمی از کوشک فرو می افکرند و شاعرانی برای فرار از استخفاف و تدنی ریختن پربها گنج در دری در پای خوکان جلای وطن اختیار می کنند، بدین گونه مشخص کردن مرزها و حدود روابط میان سررشتداران و مردم و بیانگر مردمگرایی فردوسی، تا جایی که از ایوان پرمهابت ضحاک محکمه می آفریند که در آن حاکم در جای محکوم نشانده می شود. در اینجا احساس و ادراک شاعر صحنه ای شوق‌انگیز پدید می آورد. استشهادنامه فرمانروای بیدادگر را به دست توانای آهنگری که مبشر و پیام گذار آغاز عصری نوین است می دهد تا بدرد و به پای بسپردش. چو برخاند کاوه همه محضرش، سبک سوی پیران آن کشورش خروشید کی پای مردان دیو، بریده دل از ترس کیهان خدیو. همه سوی دوزخ نهادید روی، سپردید دلها به گفتار اوی. نباشم بدین محضر اندر گوا، نه هرگز براندیشم از پادشاه. گفتی یکی کوه آهن برست، مراحل بعدی جنبش مردمی کاوه بر طبق نمودهای مشخص و قابل قیاس ما با مصداق‌های علمی تاریخ همچنان ارتقا و اعتلا می‌پذیرد، چون که او به نیرو و عامل تعیین کننده سراسر تاریخ یعنی مردم مستظهر است. فردوسی صحنه عبرت آموزی در ایوان شاهی تصویر می‌کند که با همه استمالت‌ها و نرم‌خویی‌هایی که ضحاک خود اگرانه برای اثبات راستگویی و دادپروری خیش به کار می‌گیرد، با رفع جنبه خصوصی اختلاف میان کاوه و ضحاک پایان نمی‌پذیرد. چه این شخصیت مردمی شاهنامه در روند دیرپای پیکار محکومان با حاکمان موقع و مقام تاریخی مشخصی دارد که نباید به شائبه مصالح و منافع خصوصی آلوده شود. از ظاهر داستان چنین مستفاد می شود که آهنگر می خواهد مانع آن شود که مغز 18 فرزند او خورش ماران دوش ضحاک شود و به این علت برای دادخواهی به بارگاه ضحاک می رود. لکن آهنگر فردوسی در جریان منطقی و محتوم وقایع نه به عنوان یک شخصیت عادی، بلکه به مثابه پدیده نوین و به گونه متجلی می شود که ضحاک با همه قدرت و صلابتش نمی تواند در برابر او نلرزد، و این حتی مایه شگفتی و عتاب و خطاب پیرامونیانش می شود. کاوه آهنگر فردوسی از آن گونه مردانی است که همیشه افتخار اجرای فرمان گریز ناپذیر تاریخ از آن ایشان بوده است و خواهد بود. شهامت، مصالح ناپذیری، استواری و پیوندهای مردمی به وی شایستگی انجام چنین رسالتی را بخشیده. فردوسی نه فقط به آهنگر خود در این گذرگاه تحولی تاریخ چنین مقام و مسئولیتی والا تفویض می کند که سکان رهبری مردم ستوهیده و ستم دیده را به دست توانایش می سپارد، بلکه بی بها ناسزاوار پوست او یعنی چرمی را که آهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای به پرچم کاویانی بدل می کند و می آرایدش. بیا راست آن را به دیبای روم، ز گوهر برو پیکر از ذره بوم. این تلقی ستایش آمیز فردوسی از شخصیت کاوه آهنگر، بیانگر بینش و گرایش مردمی وی در ارزیابی عنصر و عامل بنیانی تحولات اجتماعی یعنی نیروی مردم و رهبری آن. تدقیق در این مطلب که ضحاک شخصیت افسانه‌ای ضد مردمی شاهنامه، کارگزار ابلیس برای پردخته کردن جهان از مردم است، اهمیت عظمت و شخصیت کاوه را به عنوان مظهر پایداری در برابر این پندار و کردار اهریمنی و پاسداری از انسان و تداوم حیات انسانی مشخص و معلوم می سازد. چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. همی برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشند هنگام زخم درای. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گشت بازار برخاست کرد. همی رفت پیشندرون مرد گرد، جهانی بر او انجمن شد نخورد. اگر فردوسی در اعثار ظلمت و جهل دامن گستر، در نظم خود فرمانروایان زمان را بر اساس مدارک پیش نوشته موضوع ابداع حماسی خود قرار می دهد، نباید بسان ابناء روزگاران متأخر در زمره مجذوبان یا مرعوبان به شمارش آورد، چون که وی به شهادت ابیات زیر از این رهگذر نه فقط تمکن و تمتعی بر نگرفته، بلکه در بحبوحه این ایجاد و خلق هنری عظیم تلخی شرنگ تنگ دستی و گرسنگی را در کام حساس خود حتی به معیار سنجش زندگی پردرد و تعب مردمان امروز آزموده. تگرگ آمد امسال برسان مرگ، مرا مرگ بهتر بودی زان تگرگ. این را فردوسی میگه. در گندم و هیزم و گوسفند، ببستین برآورده چرخ بلند. مرا دخل و خور ار برابر بودی، زمانه مرا چون برادر بودی. جای شگفتی هم نیست که نابرابری دخل و خور درد و وجه مشترک شاعران سرودگوی مردم بوده است، چنان که فی الجمله انوری ابیوردی که والی شهر را به گدایی متشف می کند، این جنبه از زندگی شاعران را به فصاحت و بلاغت ایضاح می کند. به حد وصف نیاید که من زغم چونم، به وهم خلق نگنجد که بر چسان زارم. گهی به اجرت خانه گرو بود کفشم، گهی به نان شبانه به رهن دستارم. بنابراین به خلاف آنچه ادیبان رسمی اندیش و رسمی گوی میپندارند، مردم بیشتر در شاهنامه مطمئن نظرند تا فریدونها با همه دادجویی و دادپروری افسانه ایشان. گواه صدق مدعای نگارنده این استنتاج و سنتز آرمانی و اخلاقی فردوسی طوسی است که مخاطبش در آن نفرمان روایانند، بل مردمان کاوه‌گونه‌ای که به کلمه مهرآمیز و بی تکلف تو مخاطب وی می توانند باشند. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت او نیکوی. تو داد و دهش کن فریدون توی. تأمل و تدقیق در این نتیجه ما را به درک این نکته نیز رهنمون می شود که فریدون نه به اعتبار فریدون بودن در داستان فردوسی راه یافته است، بلکه این مقام و عنوان فرخ به خامه شاعر به پاس داد و دهشی تصور و تصویر شده است که انسان آرمانی فردوسی در قرآن تواند باشد. عروج آرمانی فردوسی. فردوسی داستان مزدک و دیالوگ او را با قباد به لحنی تأیید‌آمیز و به زبانی ستایشگر آغاز می‌کند. بیامد یکی مرد مزدک به نام، سخنگوی و با دانش و رای و کام، گرانمای مردی و دانش فروش، قباد دلاور به دو داد گوش. خواننده موشکاف و پژوهشگر شاهنامه در این مطلع مزدک نگری فردوسی نشانه های بارز گرایش شاعر طوس را به آیین برابری جوی مزدک به رأی العین تواند شناخت. تعارض و تضاد این شناخت آرمانی و تأیید آمیز فردوسی در باره مزدک، این گرانمای مرد با دانش و رای و کام با داوری ظاهرن مخالفت آمیز و محافظ کارانه وی در پایان داستان با کاربرد صفاتی چون نگونبخت و بیدین که با مضمون اسناد و نوشته های تاریخی و رسمی جزمی در پیرامون این واقعه مطابقت کامل دارد، در موضع آرمانی و نگرش اجتماعی شاعر خلل و تزلزلی پدید نتواند آورد. این نکته در خور تأمل و تعمق است که در آنجا که فردوسی در آغاز سخن خود در باره مزدک به فتوای شناخت شخصی خویش داوری می کند، گرانمای مرد با دانش و رای کام توصیفش می کند و در جایی که شاعر معاصر سلطان محمود غزنوی مسلمان متعصب وابسته به دستگاه خلافت می خواهد به حکم تقیه و با استناد بر احکام و آرام آراء جزمی تاریخ نویسان مجذوب یا مرعوب در برابر خلافت و ازناب ایرانیش قضا کند، نگونبخت و بیدین می نامدش. مردم گرایی فردوسی که داستان کاوه آهنگر جلوگاه اعجاب آمیز آن است، با امعان نظر در این نکته که سراینده شاهنامه خود رنج نیازمندی را در روزگاری که در گندم و هیزم و گوسفند به رویش بسته و کراهت فقر را در کرار غنا و نابرابری دخل و خور را عمیقاً لمس و درک کرده، نمی توانسته است لاقید و بی اعتنا از کنار مدینه فاضله دین بهی مزدک بگذرد که مبلغ و مبشر برابری انسان هاست. مزدک راه وصول و مراحل آرمانی دین پاک مطلوب خود را به انسان می نماید که برابری انسان ها شرط تحقق آن است. لحن فردوسی در دو مرحله تعلیل و توضیح نظرات مزدک به خلاف داوری های خصومت آمیز تاریخ نویسان متأثر از تعالیم جذبی آشکارا تأیید آمیز است. شاعر بزرگ از زبان مزدک در دیالوگ معروف وی با قباد چنین میگوید: بدو گفت کان کس که مارش گزید، همی از تنش جان بخواهد پرید، یکی دیگری را بود پادزهر، گزیده نیابد ز تریاک بر. سزای چنین مرد گویی که چیست؟ که تریاز دارد درمسنگ بیست. چون این داد پاسخ ورا شهریار که خونیست این مرد تریاز دار. مرحله دوم. چون این گفت که نام ور شهریار، کسی را که بندی به بند استوار، خورش بازگیرند از او تا بمرد، به بیچارگی جان شیرین سپرد. مکافات آن کس که نان داشت اوی، مرین بسته را خار بگذاشت اوی، چه باشد بگوید مرا پادشاه، که این مرد دانا بود و پاسا. چون این داد پاسخ که میکن بونش، که خونیز نا کرده بر گردنش. مزدک از این دیالوگ استنتاج و استفتاء مطلوب خود را می کند و یکایک گرسنگان را از گندم نهفته توانگران بهره می دهد. زبان فردوسی تا پایان دیالوگ و داستان مزدک در نقل بی کم و کاست نظرات وی صادق است و تأیید آمیز، و در چند جا سخن از برابری انسانها در برخورداری ها. همی گفت هر کو توانگر بود، تهیده است با او برابر بود. زن و خانه و چیز بخشیدنیست، تهیده است کس با توانگر یکی. البته در باره این بیت بحث‌هایی شده است که اگر در اون باره بخواهیم درنگی بکنیم کار به درازامی کشد و دوستان دیگر باز میمانند از کار. فردوسی در پایان داستان ناظر کشتار عادلانه انوشیروانی است، چرا که موبدان و اعیان برخوردار از حرمسراها و املاک و خدم و حشم، مزدک را که مبلغ برابری تهیدست و توانگر است، برای حفظ و دوام امتیازات خود مخاطر انگیز و مضر می داند و دین بهی او را ناقض و هادم اصولی تشخیص می دهند که در دوران خودکامگی ساسانی مؤید و مدافع آنهاست. مزدک محکوم به مرگ است، چون که او زبان مردم جبران خاموش و وجدان بیدار آنها در اعتراض به بهره‌کشی و ستمکاری موبدان و حاکمان و فرمانروایان و خاصگان و چاکران آنها بود. زبان فردوسی در حساس ترین قسمت پایان داستان مزدک که از دو بیت تشکیل شده قابل بحث و بررسی. روند داستان ناگهان با این دو بیت قطع می شود و لحن آرمانی و حماسی تأییدآمیز آن دفعتن واحده آهنگ میپذیرد که متون تاریخی مذهبی درباره مزدک به کار میگیرد. نگونبخت را زنده بردار کرد، سر مرد بددین نگونسار کرد، وزان پس بکشتش به باران تیر، تو گر باهوشی راه مزدک مگی. بیت دوم مصلحت اندیشی ها و پندهایی را به یاد می آورد که ناصحان مشفق در دورانهای هراس‌انگیز استبداد و اختناق در گوش مجاهدان و مبارزان می خوانند که مبادا دم گاو و آب باریکه را از دست دهند و مبادا آسته نروند، آسته نیایند که گربه شاخشان بزند. تو گر باهوشی زبان مصلحت اندیشی است نه آرمان خواهانه، و این بیت خود نمایشگر اوضاع و مقتضیات خاص زمانی است که چنین لحن تقیه آمیز و محافظ کارانه ای را به شاعر آرمانگرای تحمیل می کند. وگرنه چه دلیل و موجبی جز این برای این تناقض توان یافت که ستایشگر مزدک گرانمایه با دانش و رای کام ناگهان هشدار دهد که تو گر باهوشی راه مزدک مگیر. یک بحث در باره سعدی دارم. آرمانگرای و آرمان آموز بزرگ. با ایمان و اعتقاد راسخ توان گفت که در هیچ یک از آثار منظوم و منصور جهان از انسان به حدی که سعدی بزرگ از وی به نام آدمی، خلق و انسان نام برده یاد نشده. از این روی توان باور داشت که وی از پیشگامان انسانگرایی نه در ایران بل در جهان است. اگر قدیمترین انسانگرای اروپا را پترارک بدانیم، سعدی نزدیک به یک قرن پیش از وی می‌زیسته و با اعلام و آموزش انسانگرایی مشروط و مردمی در تاریخ این اندیشه قدیمترین سابقه را پدید آورده. سعدی فقط متفکری نیست که در باره انسان می اندیشد، بلکه وی عاشق صادق انسان است. بینوایی و نادانی انسان، دردها و محنتهای او چه اندک و چه بسیار، اسارت وی در چنگ دیو زشتیها و زبونیها موضوع تفکر و بحث دائم است. از یک سوی انسان را مورد عتاب و ملامت قرار می دهد. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی؟ از سوی دیگر از مشاهده طیران آدمیت به وجد و سرور می آید و مشتاقانه به مردمانی که به کنج خلوت غفلت خود خزیده اند ندا در می دهد: به درای تا ببینی طیران آدمیت. سعدی در خلق انسان مطلوب آرمانی خود میخواهد از زیباترین قالب‌های زیبایی شناختی مدد گیرد و به والاترین و زیباترین زیورهای خصال و خلق و خویش بیاراید، چرا که جان آدمی مطمئن در اوست، نه همین لباس زیبا و نشان آدمیت. آرمان آموز بزرگ آفریده خود را بر شهپر عروج آرمانی خود می نشاند و به حریم خدایش رهنمون می شود. سپس مشهور و مجذوب این عظمت و از سر شیفتگی چنان که گویی دستار به یک سوی می افکند، به اعجاب و تحسین به جهانیان می نمایدش: رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمی. سعدی با تیغ سخن دائما عریان و قاطع خود در صدد فتح دژهای هراس‌انگیز زشتی ها و ستم هاست. و در این کار به غایت دلیر و بی‌رحمه و بی‌باک، چون که نه رشوت ستان است و نه عشوه ده. در تبریز اباقاان به وی میگوید: مرا پندیده، و او به حکم بگویان چه دانی که حق گفته به این دو بیت را میگوید: شهی که پاس رعیت نگاه میدارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانی. وگرنه راعی خلق است، زهرمارش باد که هرچه می خورد او جزیه مسلمانی. اب آقا می گرید و چند بار می پرسد من راعیم یا نه، و هر نوبت شیخ جواب می دهد که اگر راعیست بیت اول او را کافیست و الا بیت آخر. به این گفته در پایان قسمت نخست از رساله ششم تقریرات ثلاثه کاملا بجاست که انصاف آن است که در این عهد که ما ایم علما و مشایخ نصیحت چنین با بقال و قصابی نتوانند. درباره سعدی به سعدی نسبت‌هایی در مورد مداحی داده شده. دریغ آمد، می‌خواستم حذفش کنم برای اینکه نوبت جناب دکتر رحیمی و شاعران دیگر نمی‌خواهم مزاحم دوستان باشم. سریع می‌گذرم از این بحث. سریع می‌گذرم. گمانی که درباره اون خطاست. به شاعری میگوید که نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد. اون شاعر میگوید چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. مگو پای عزت بر افلاک نه، بگو روی اخلاص بر خاک. این سخن از همون سعدی آرمان آمودی است که اباغا را گریانده است. او که پادشاهان و فرمان روایان سرای زرنگار مکان را به لحنی قاطع و صریح پند می دهد، این همه هیچ هست چون می بگذرد تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار. نام نیکوگر بماند زادمی به کزو ماند سرای زرنگار. در این توصیف از خود محق است، آنجا که گوید نه هر کس حق تواند گفت گستاخ. سخن ملکیست سعدی را مسلم، چرا که گفتگوی او با پادشاهان به فرمان روایان مشروط به شرط و شروط و حدودیست و همراه با رهنمودهایی در زمینه کشورداری و سررشتداری. چنان به عهد تو مشتاق بود نوبت ملک که تشنگان به فرات و پیادگان به حرم. به حلق خلق فرو ریخت، به حلق خلق فرو ریخت شربتی شیرین، زدند بر دل بدگوی ضربتی محکم. همه جا سخن از خلق میگوید و به اعتبار خلق و شربت شیرین به حلق او ریختن است که سعدی آرمان آموز فرمان روا را وصف می کند، چنان که در جای دیگر نیز به اعتبار ترفیح حال خلق مهر تأیید بر عهد فرمان روا می زند. همه وقت مردم ز جور زمان بنالند و از گردش آسمان. به عهد تو می بینم آرام خلق، پس از تو ندانم سرانجام. وگرنه به خلاف آنچه قشری اندیشان گمان بردند در حریم و مقام والا و انسانی سعدی، حتی تصور مداحی برای تقرب به درگاه ارباب زور و زر و سخن فروشی را راه نیست. چنان که خود گوید مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود. او موضع و موقع فائق خود را در برابر سررشتداران بدین گونه مشخص می کند. براه تکلف مرو سعدیا، اگر صدق داری بیار و بیار. تو منزل